اینجا تهران است، رادیو قرآن. عزیزان شنونده، با برنامه فهم زبان قرآن همراه باشید که به آیات 46 تا 51 از سوره مبارکه انعام می‌پردازد. به کارشناسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی به مدت 20 دقیقه و 9 ثانیه.
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت 8 این سوره رسیدیم، آیات 46 تا 51. اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارکه انعام خداوند به 20 شبهه‌ای که مشرکین درباره حقانیت پیامبر و تعالیم ایشون دارن پاسخ میده. ما شبهه نهم رو در این قسمت به پایان بردیم. مباحثی مطرح شد تا رسیدیم به سر بحث در محضر معصومان. میخوایم دو تا روایت رو در ذیل آیات این بخش با هم دیگه گفتگو کنیم. روایت زیبایی از امام باقر علیه السلام داریم در تبیین و تفسیر همین آیه 47 از سوره مبارکه انعام. قل ارعیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلک الا القوم الظالمون. ای پیامبر به اینها بگو، به من خبر بدید اگر عذاب خدا به صورت ناگهانی و پنهانی او جهرتن یا آشکارا بیاد، آیا جز انسانهای ستمگر تباه می شوند؟ یعنی عذاب خدا متوجه انسانهای ستمکار و ظالمه. این آیه می دونید در کی نازل شد؟ فإنها نزلت لما هاجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى المدینه و اصاب اصحابه الجهد والعلل والمرض. امام باقر علیه السلام می فرمان یعنی آیه در زمانی نازل شد که پیامبر گرامی اسلام به مدینه هجرت کردند و اصحابش دچار مشقت و بیماری و مریضی شدند. فشکوا ذلک الى رسول الله. اونها بابت این موضوع به پیامبر خدا شکایت بردند. لذا خداوند این آیه رو نازل فرمود که ای محمد به اونها بگو
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلک الا القوم
یعنی در دنیا جز مشقت و ضرر به شما نمیرسه، اما عذاب دردناکی در اون هلاکته جز به قوم ظالم نمیرسه. دنیا جای زحمت و تلاش و کوشش و مشقت و درد و رنجه، اما عمل عذاب العلیم الذی فیه الهلاک، اون عذاب دردناکی که نابودی و هلاکت درشه، فقط به انسانهای ستمگر میرسه. این روایت در تفسیر قمی جل 1 صفحه 201 وارد شده. روایت زیبای دیگه ای داریم از امام رضا علیه السلام که اونم در رابطه با تبعیت محض پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از فرامین الهی پیرامون این عبارت ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط تابع اون چیزی هستم که به من وحی می شود. خداوند یه سری چیزها رو حلال کرده و یه سری چیزها رو هم حرام کرده، یه سری امور رو هم واجب کرده. هر روایتی که بخواد حلال خدا رو حرام کنه یا حرام خدا رو حلال کنه، این حتما روایت مخدوشه و قابل قبول نیست. یا روایتی که واجبی رو که در کتاب خدا حکمش ذکر شده و دلیلش هم در سنت کاملا روشنه، هیچ ناسخی هم نداره که اون رو نسخ کرده باشه، اون هم غیر قابل تغییره. اون روایت که مخالف قطعی هستند رو مطلقا نمیشه مورد عمل قرار داد. جایزیست به روایت که حلال خدا رو حرام کرده، حرام خدا رو حلال کرده یا واجب قطعی خدا رو رد کرده باشه عمل کرد مطلقا. چرا؟ چون رسول خدا اینطور نبود که حلال خدا رو حرام کنه یا حرام خدا رو حلال کنه یا فرایض و احکام الهی رو العیاذ بالله تغییر بده مطلقا. در تمام موارد پیامبر گرامی اسلام تابع وحی و تسلیم امر و رساننده وحی از جانب خدا به سوی مردم بود و این حقیقت خود کلام پروردگاره که خدا به پیامبر فرمود بگو ای پیامبر که ان اتبع الا ما یوحى الی، من پیروی نمی کنم مگر آنچه که به سوی من وحی بشه، یعنی من فقط تابع اون چیزی هستم که به من وحی میشه و از جانب خداوند احکامش و اوامرش و نواهیش به من ابلاغ میشه و من مأمور ابلاغ اونها به مردمم. این روایت شریف در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد دوم صفحه 20 وارد شده. بریم به سراغ سبک زندگی قرآنی.
در بوستان سورهای قرآن گام برمی‌داریم، گلواژه‌های نور می‌چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم. فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
بحثی میخواد امروز مطرح بشه، بحث جالب و مهمیه که خیلی هم امروز کاربردیه، بحث اسطوره سازی کاذب از منظر قرآن، همون بحث معروف شخصیت سازی کاذب. ببینید عزیزان، افراط و غلو به بلندای تاریخ زندگی بشره. بشر تا بوده مبتلا به غلوگری و افرادگری بوده. اسطورهایی که موجودن در بین ملت‌ها نشون از گرایش عمومی اونها به اسطوره‌سازی و قهرمان پردازی داره. زیاده روی در مورد موقعیت شخصیت‌های مورد علاقه مردم هیچ اختصاصی به گذشته اونها نداره. ما امروز هم در عصر علم، در عصر تکنولوژی و عصر انفجار اطلاعات و عصری که سطح تحصیلات مردم خیلی بالاتر از گذشته است، ما این اسطوره سازی کاذب و این شخصیت پردازی دروغین رو در این مشاهده میکنیم. اساساً تمایل به غلو و افراد در فرهنگ قومی رنگ قومیت میگیره و در فرهنگ ملی رنگ ملیت میگیره و در فرهنگ دینی رنگ دین به خودش میگیره، با این تفاوت که اصولاً دین به دلیل سر و کار داشتن با امور غیر مادی در این مورد از ظرفیت بالا و بیشتری برخورداره. بعضی از دینشناسان عامل اصلی بت‌پرستی اقوام رو همین افراط در علاقه و عشق به شخصیت‌های صالح دینی می‌دونند. جالبه، بعضی بر این باورن که بشر اولین مجسمه رو می‌دونید برای چی ساخت؟ به قصد تکریم و از خاطر نبردن حضرت آدم علیه السلام ساخت. نوادگان آدم مشابه مجسمه آدم رو تراشیدند و ساختند و مورد تکریم و تمجید قرار دادند و نهایت پرستیدند. کم کم مجسمه آدم اولین بت بشر شد. برخی از دین شناسان در دین تفاوت زیادی با شرک یاد شده ندارند. برخلاف تصور عده‌ای این گونه نبوده که مشرکین به خدای عالم باور نداشته باشند، بلکه مشرکین تنها تصور می‌کردند که تدبیر امور عالم مشترکاً در دست خدا و غیر خداست. اینو بارا بحث کردیم. افراطیون و مشرکین هر دو خدا رو به عنوان خالق قبول داشتند. منتها موحدان میگفتند خداوند به تنهایی جهان را مدیریت میکنه و مشرکین برای بت‌ها نقش مستقل قائل بودند. لذا ود و صواع و یغوث و یعوق و نصر که نام بت‌های معروف قوم نوحه در قرآن اومده، در ابتدا نام مردمانی صالح بوده که مردم مجسمه اونها رو ساختن و مجسمه اونها پس از سه نسل کم کم مورد پرستش قرار گرفت. پرستش این بت‌ها چنان قوت گرفت که پیامبرانی مثل حضرت ادریس علی نبینا و علی علیه السلام و خود حضرت نوح علی نبینا و علی علیه السلام هم برای مبارزه با اونها مبعوث شده بودن نتونستند پس از سالهای متمادی تلاش راه به جایی ببرند و کاری از پیش ببرند و مقابله کنند با بت پرستان که این بت‌ها رو می‌پرستیدند. عزیزان، مشکل افراط و غلو مشکل پیروان همه ادیان الهی بوده. خداوند در قرآن کریم به پیامبر خودش می‌فرماید به اهل کتاب در مورد غلو و افراطی‌گری هشدار بده. قل یا اهل الكتاب،
یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق.
اساسا اسلام دین تسلیم به حق و حقیقته. اسلام که دینی واقع‌گرا و حقیقت محوره، نمیخواد پیروان خودش رو آلوده کنه به چی؟ به خرافات، به شرک، به شخصیت محوری. به همین جهت قرآن کریم بر این باوره که پیامبر اسلام به مردم تفهیم بکنه که او بشره، شخصیت الوهی نداره، تا پیروان پیامبر ما به سرنوشت پیروان مسیح علی نبینا و علیه السلام دچار نشن. خدا برای جلوگیری از هر نوع افراطی‌گری و هر نوع تفرید یا غلو و تقصیر از محور توحید و دور شدن از این حقیقت، خطاب به پیامبر می‌فرماید قل، پیامبر تو بگو، انما انا بشر و مثلکم، من یه بشری مثل شما هستم، یوحا الیه، فقط به من وحی میشه، انما الهکم اله واحد. چی وحی میشه؟ اینکه خدای شما خدای یگانه است. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کس به لقای پروردگار امید داره باید به کار شایسته بپردازه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و هیچ کس رو در پرستش پروردگار شریک نکنه. این آیه 110 سوره مبارکه کهفه.
قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
دوباره در همین سوره انعام خداوند متعال به پیامبر دستور میده قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. ای پیامبر به مردم بگو من ادعا نمی کنم که گنجینه‌های خداوند نزد منه. ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. به اینها بگو که لا اعلم الغیب، من غیب نمیدونم. ولا اقول لكم انی ملک، من ادعا نمی کنم که من فرشتم. ان اتبع الا ما یوحى الی، من جز اون چرا که به من وحی میشه پیروی نمی کنم. این سری آیه 50 سوره مبارکه انعامی که موضوع بحث ما هست. گویا مردم بی ایمان خیال میکردن کسی میتونه پیامبر باشه که خزائن الهی در دستش باشه، یا انتظار داشتن تمام کارهای خودشون رو از مسیر علم غیب حل کنن. پیامبر گرامی اسلام در این آیه مأمور میشه با صراحت جلو توقعات نابجا و پندارای غلط اونها رو بگیره و محدوده وظایف خودشو بیان کنه و بگه که معجزات من در چارچوب وحی الهیه نه تمایلات شما، و بدونید که هر جا به من وحی شد معجزه ارائه خواهم داد، نه هر کجا و هر چه شما هوس کنید اصلا. بنابراین از کارهای انبیا مبارزه با خرافه گراییه، مبارزه با شخصیت سازی کاذبه، کاری که همیشه از دیرباز در دوره‌های مختلف حیات بشر وجود داشته. یعنی همیشه انسان‌هایی بودن که به واسطه برخی قابلیت‌ها و جذابیت خودشون توجه مردم رو به خودشون جلب کردن. در دوران معاصر هم زیاد داریم، سیاستمداران، ورزشکاران، هنرمندان، دانشمندان، اینا افرادی که جذب شخصیتشون بالاست و به نوعی خواستار الگوبرداری از سبک زندگی، اخلاقیات و نگرش‌های اونها هستن مردم. اینکه فردی به کسی علاقه پیدا کنه و به عبارتی طرفدارش بشه، سمپات بشه، این امر طبیعیه، قابل قبوله. اما مشکل از اونجایی پیدا میشه که این علاقه تبدیل به یک نوع شیفتگی افرادگونه بشه، به نوعی که این انسان مرید و دلباخته بی‌قید و شرط و بی‌چون چرای اون فرد مورد علاقه‌اش بشه. خیلی خطرناک میشه. شخصیت پرستی و اسطوره سازی از دیگران به نوعی منشأ بسیاری از مزلات اجتماعی میشه که از دو جنبه ما بخوایم مزل رو با هم یه گفتگوی سریع راجبش داشته باشیم. عزیزان، اولین آسیب برای شخصیت سازی و اسطوره سازی برای خود اسطوره هاست. آسیب‌های زیادی متوجه میشه. من میخوام 3-4 تاشو با هم گفتگو کنیم. اولین آسیب اینه که کسی که تبدیل به اسطوره میشه و از شخصیتش بت ساخته میشه، همیشه انتظار پرستش رو از دیگران داره، چون غرور و تکبر کاذب سراسر وجودشو میگیره. دیگه حاضر نیست از موقعی که در اون قرار گرفته ذره افول کنه. او به این دلیل که دیگران شیفتش هستن، خودش در مرکز توجه میبینه. سعی در تحمیل افکارش داره، سعی در تحمیل نگرشاش داره بین طرفداراش. چرا؟ چون میدونه اونا اونقدر نسبت به او ارادت دارن که چه درست و چه غلط حاضرن گفتمان ارائه شده توسط او رو بپذیرن، چشم و گوش بسته. لذا الحب و یعمی و یسم، حب افراطی و عشق ورزیدن به کسی هم انسان رو کور میکنه، هم کر میکنه. دومین آسیبی که اسطوره پرستی کاذب به خود اسطوره میزنه اینه که معمولا انتقاد پذیری در انسانهایی که توسط مردم بت شدن به پایین ترین سطح خودش تنزل میکنه و گاهی اصلا ممکن نیست. کسی که اسطوره میشه زیر بار هیچ انتقادی نمیره. و سومین آسیب اینه که خود بزرگ بینی از خصیصه های انسان هاییست که اسطوره شدند، به دروغ توسط دیگران قهرمان شدند. بالا بردن افرادگونه شخصیت این افراد این توهم رو در اونا ایجاد میکنه که چند پله از عامه بالاترند. این گونه سطح توقعات و انتظارات اون از کل جامعه بالا میره. این اسطوره های دروغین و کاذب تصور میکنن که لایق احترامی بی حد و حصرند از جانب عموم مردم. و چهارمین آسیبی که اسطوره سازی کاذب برای خود اسطوره داره اینی که اسطوره دچار خودشیفتگی میشه، چون محبوب بیش از حد میشه. دیگه اون نمیتونه مخالفین خودشو ببینه و اونها را تحمل کنه، بسیار سخت و دشواره براش. شخص اسطوره معمولا از این میترسه که مبادا منتقدانش روی ذهن طرفداراش تأثیر ناخوشایند بذارن و از این نگرانی که وجه اجتماعیش تضعیف بشه. شخص اسطوره گاهی تلاش میکنه با وسیله قرار دادن طرفداراش مهر سکوت بر لبان مخالفینش بزنه. میدان دید افراد اسطوره معمولا محدود به طیف طرفداران خودشه. برخی اسطورگان برای مخالفین خودشون هیچ ارزشی قائل نمیشن و از همه انتظار دارن که اونا را در حد بت پرستش کنن. و پنجمین آسیبی که شخصیت سازی کاذب و دروغین برای خود شخصیت داره اینی که از طرفداراش برای پیشبرد اهداف شخصی سوء استفاده میکنه. اینم خیلی پر اهمیته. بعضی از افراد اسطوره از احساسات، از تعصبات، از اعتقادات ایجاد شده در بین هوادارانشون به نفع شخص خودشون و در جهت تحقق مقاصد شخصشون بهره گیری میکنند و امروز در جهان بسیار فراوانن و در گذشته هم فراوان بودن. اونا میدونن که در بین مریدانشون دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و اگر بخوان میتونن از حمایت اونها نهایت استفاده را ببرند.
سوى القرآن لا نرجو شريعته لنا نهجو
وفي آياته عبر وأحكام بها ننجو وفي آياته عبر وأحكام بها ننجو.
حالا نکته بعدی میشه اسطوره سازی چه آسیبی برای خود اسطوره پرست داره. خصلت هایی که بین افراد شخصیت پرست شکل میگیره و به دنبال و معضلات اجتماعی بی پایانی رو به وجود میاره، گاهی میتونه سرنوشت یک ملت رو عوض کنه. انسان‌های شخصیت پرست داره تعصبات خشکیان، کور و بی‌منطقن. اونقدر جایگاه کسی رو بالا میبرن که دیگه نمیتونن عیوب و اشتباهاتشو ببینن و درک کنن. اگه دیگران متوجه این اشتباهات بشن، اونها رو بیان کنن، با مقاومت شدید و خشونت‌آمیز افراد شخصیت پرست روبرو میشن. افراطی‌گری، خشونت طلبی، اقتدارگرایی و دشنامگویی از ویژگی‌هایی است که ممکنه در افراد شخصیت پرست پدید بیاد. در نهایت فضای رو فراهم میکنه که به کل بدن جامعه صدمات جبران ناپذیری رو وارد میکنه. کسی که شخصیتی رو میپرسته و از او بت درست کرده، همیشه در پی بسته‌بندی افکار خودش در سمت و سوی هواداری و حمایت از شخص اسطوره است و در این میان عنصر منطق و اعتدال هیچ جایگاهی به شما نداره، چون هدف او صرفا حفظ جایگاه اسطوره و خدشه‌دار نشدن اوه. افراد اسطوره پرست هرگز دوست ندارن اون ذهنیت بی عیب و نقصی که از خود فرد اسطوره در ذهنشون ساختن آسیب ببینه. عزیزان، در اندیشه قرآنی همه توجه باید تنها به سمت خدا باشه. غیر خدا نباید مورد توجه و درخواست قرار بگیره و وسیله تقرب باشه، چون موجودات طبیعی و انسانهای عادی و حتی اولیاء الهی همچون مریم علیه السلام، عیسی علیه السلام در این ویژگی مشترکن که خودشون به تنهایی مستقل از ذات الهی قادر به انجام کاری نیستن، چون همونطوری که ملاحظه شد قرآن اولیاء الهی رو قادر به برطرف کردن مشکل و تغییر در امور نمیدونه. اولیاء الهی خودشون به دنبال وسیله تقربن و از عذاب الهی در حراسن و به رحمت الهی امیدوارن. خدایا ما رو از همه آسیب‌های شخصیت پرستی و اسطوره‌سازی کاذب به دور بدار و ما رو در صراط مستقیم خودت موحدی کامل و مسلمی تمام عیار قرار بده. خدایا ما رو در مسیر اسلام ناب قرار بده و از هر گزندی مصون و محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد به قلوبنا و اغفر به ذنوبنا و اشرح به صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
عزیزان شنونده، برنامه فهم زبان قرآن رو شنیدید. از شما دعوت میکنم به تلاوت قاری نوجوان آقای امیر حسین حیدری توجه بفرمایید. تلاوت سوره مبارکه حمزه به مدت 2 دقیقه و 35 ثانیه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة
التي تطلع
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل فرجه.
عزیزان شنونده، تلاوت قاری نوجوان جناب آقای امیر حسین حیدری رو شنیدید که سوره مبارکه خمزه رو تلاوت کردند. دعوت میکنم با برنامه مدرسه حفظ به مدت 19 دقیقه و 7 ثانیه همراه باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فقل سلام عليكم.
راه صحیح حفظ این آیات گوش دادن به ترتیل اساتید هست.
اینجا کجاست؟
اینجا مدرسه حفظ.
یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرانقدر، همراهان همیشگی و علاقمندان حفظ قرآن کریم. در خدمت شما هستم با حفظ یکی دیگر از طرح درس‌های برنامه، بخشی از آیه 108 سوره مبارکه توبه.
والله يحب المطهرين.
قبل از بیان نکات، در خدمت دو مهمان عزیزی هستیم که امروز افتخار دادن در استودیوی ما حاضر شدن. دو تا دختر خانم نازنین که من خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوش آمدید. خودتون رو معرفی بفرمایید شما.
به نام خدا. سلام، زهرا رستم مظهری هستم. 12 سالمه. 10 تا سوره حفظم.
زهرا خانم رستم مظهری.
بله.
خیلی خوش آمدید. کلاس چندمی؟
کلاس ششم.
ششم، بسیار هم عالی. 10 سوره از جزء 30 حفظی، درسته؟
بله.
انشاءالله که ادامه خواهید داد این مسیر رو، یعنی امیدوارم بله. که این برنامه انگیزهی بشه برای شما و محرکی برای ادامه مسیر حفظت.
بله،
به امید خدا انشاءالله. شما خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا. سلام، فاطمه طباطبایی هستم. 12 سالمه. تقریبا 10 تا سوره از جزء 30 هم حفظم.
فاطمه سادات خانم طباطبایی، خیلی خوش آمدی فاطمه سادات جان. شما با هم همکلاسی هستی، درسته؟
بله.
خیلی هم عالی و من خوشحالم که امروز شما رو در برنامه زیارت میکنم.
با توی خالی سخن گوی خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان
طرح درس امروز ما بخشی از آیه 108 سوره مبارکه توبه هست که با هم ترتیل رو بشنویم.
والله يحب المطهرين.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يحب المطهرين.
و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. مطهرین به معنای پاک شوندگان و پاکیزگان هست که در اصل متطهرین بوده و این آیات و عبارات که مکرر در قرآن کریم به پاکیزگی و طهارت اشاره میکنه نشان از اهمیت این مسئله در دین مبین اسلام داره و پاکیزگی در اسلام به نوعی پیش شرط پذیرش بسیاری از عبادات به شما رفته. به گونه ای که بر اساس قرآن کریم و روایات می توان یکی از مأموریت های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو بهداشت و پاکیزگی، نظافت لباس، بدن، خوراک و سایر ابعاد زندگی انسان بدونیم. زهرا خانم آماده هستی بر ما طرح درس امروزمون رو تلاوت کنی؟
بله.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله يحب المتطهرين. و خداوند پاکیزگان را دوست دارد.
احسنت بر شما. خیلی ممنونم. فاطمه صادق جان شما هم تلاوت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.